بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رابطه با این بود که یکی از اقسامی که امام سجاد از عوامل کسالت و بیحالی معنوی مطرح کرده بود، بحث کم حیایی و قلت حیا در مقابل خداوند متعال بود و ما به تناسب بحث اقسام حیا و عفت رو ذکر کردیم که فقط منحصر به عفت جنسی و این مسائل نشه،
چون همه اقسام رو ببینیم. مثلا آفرین. نگاه میره به سمت موضوع
دقیقاً عفت و حیا به این مسائل بیشتر معطوف میشه. ما عرض کردیم به هر حال اقسام مهمش 5 قسم در روایات ذکر شده که 2 قسمش خیلی روش تاکید شده. یکی عفت شکم هستش، حالا به تعبیر روایت عفت و بطن، یا به تعبیر حالا خودمونی تر اون حقوق ها و درآمد هایی که آدم به هر حال خونه میبره باش ارتزاق میکنه. و دوم عفت دامن هستش، یا به تعبیر همون عفت جنسی هست و پاک دامنی که آدم آلودگی و فساد جنسی نداشته باشه. و این رو عرض کردیم خداوند متعال در سوره اسراء 64 یکی از نقشه های سنگین شیطان برای مؤمنین همین مسئله هست، و شارکهم فی الاموال والاولاد، تو مالشون شریک میشه، تو اولادشون شریک میشه. شریک شدن به این معناست که کاری میکنه که بهرهشو شیطان ببره. شیطان یه جوری عجین و قاطی میشه تو مال آدم، یعنی حرام خاری رو گسترش میده. یه جوری عجین میشه تو مسئله اولاد آدم، یعنی نعوذ بالله حرامزادگی و فساد جنسی رو تو جامعه رواج میده. به این دلیل که هم حرام خار، هم کسی که خدای نکرده فرزند نامشروعه میتونه سرباز برای شیطان بشه، خیلی به دردش میخوره. در رتبه حالا مال حرام که بحث بود، خیلی حیفه که بعضیا، یعنی شما نگاه بکنید، شیطان تو مالشون شریک میشه و شریک با شیطان تو کاسبیشون میشن. بعضیا با اهل بیت شریک میشن. من یه موقعی بود مشهد بودم، یکی از دوستان متدین هیئتی جوانم بود، خب ایشون دو تا دهنه مغازه توی که پاساژای مشهد داشت، چند سال قبل بود. من گفتم آقا من کار میکنم، زحمت میکشم، اما اونچنان که باید شاید برکت نداره. بهش گفتم خمستو که میدی؟ گفت آقا که واجبه، خمسم که واجب. گفتم ببین من یه چیزی بهت میگم، خیلی بلد نیستم، ولی یه چیزی بهت میگم شاید مفید باشه. تو سود کاسبیت اهل بیت خصوصا امام حسین رو شریک کن، ولو 1000 تا تک تومنی، اصلا مبلغ مهم نی،
ایوالله.
اصل ایوالله. کارتون مهمه که امام حسین شریکت بشه. وقت اولا مراقب باش که چون شریک سید و شهداست حلال در بیاری، خیانت به شریکت نکنی، امام حسین شریکت. و ثانیا سهم امام حسین مال امام حسینه، دست بهش نزن. یعنی اون سهمی که برای عبدالله قرار دادی خرج دستگاه امام حسین بکن، یا حتی به فقیرم اگر میخواید بدی به نیابت امام حسین بده، هر کار خوبی میخوای بکن. 2 سال بعد تقریبا دیدمش، رفتم گفت حاجا از این رو به اون رو شد زندگی،
ماشاءالله
گفت از این رو به اون رو شد. پیش گفتم ببین اهل بیت به ما احتیاج که ندارن، 1000 تومن
زیر دین کسی هم نمیمونه،
1000 تومن پول ما رو که محتاجش که نیستن که. اهل بیت دست به خاک بزنن طلا میشه، خودمون وصله به کور میشیم، خودمون پاک میشیم، خودمون برکت پیدا میکنیم. حالا ببین بعضیا با اهل بیت شریک میشن، بعضیا با شیطان شریک میشن، که همینجور که آیه داره با شارک هم فل اموال شریک شیطان میشه.
یه پرانتز، اگه کسی بخواد همین الان با اهل بیت شریک بشه، حالا شاید مثلا راهشو نداره، چی کار بکنه؟
همین خیلی ساده، یه عهدی ببنده با اهل بیت، عهدی ببنده که خدایا من از سود کاسبیم، سودی که در میارم سر ماه،
مبلغش مهم نیست،
اصلا مبلغش مهم نیست، البته خب اگه کسی داره بیشتر آره. بتونه بده چه بهتر. آره. چه بهتر. ولی حالا اگرم نداره ولی یه مبلغ کمی عهد بکنه که یا ابو عبدالله یا امام هادی یا امام جواد علیه السلام یا امام رضا، من این مبلغ رو برای شما قرارم، یا حضرت زهرا،
یعنی چی کار کنه برای شما؟
یعنی شما ببینید اون سودی که مثلا داره، یه ماه دو ماه ده ماه که گذشت سر سال که یه مبلغی شد برای خودش، البته میتونم هر ماه خاص برداره، ولی یا خرج اون مجلس اون معصوم بکنه
روزه
یا جلسه حالا عزای جشنی، و یا اینکه تو کار خیر که بخواد خرج کنه، این مال تو نی،
نیابت کنه از امام،
نیابت بکنه و ثوابش هم مال خود امامه.
خب
این خیلی برکت تو کار آدم میاره. در هر حال مسئله مال های حرام خب یه واقعیتی هستش که به هر حال میتونه به شدت سرباز برای شیطان درست بکنه. شما نگاه کنید روز عاشورا لشکر عمر صد لشکر حرامخواران بود، آدم های سالم که اونجا نم، مگه آدم سالم وای میسه با امام حسین بجنگه؟ مگه آدم سالم میتونه، فطرتش اجازه میده؟ اصلا بگو دینم به اون معنا نداره، فطرتش اجازه میده وایس اون جنایت ها رو انجام بده، وایس ببینه. پس بنابراین این چنینی که واسه همین هم وقتی ابو عبدالله علیه السلام میره موعظه میکنه، اینا هلهله میکنن که صدای حضرت به جایی نرسه. بعد خود امام حسین میفهمد ملعت بتون هم من الحرام، شکما از حرام پر شده، اینجوری در مقابل حق ایستادن و حرف حق دیگه به گوششون نمیره. مال حرام آثاری تو زندگی آدم داره، چون مبادی و اون علل و اسبابی که به آدم میرسه تاریک و ظلمانی، از دستگاه ابلیس به آدم میرسه. یعنی پشت پرده این پولی که من الان ساب کارم گرفتم که پول حرامه، پشت پردهش دستگاه ابلیس و شیاطین هستن که به من میرسونن. چون حرام رو که اهل بیت به من نمیرسونن، ملائکه به من نمیرسونن، واسطه های نورانی که واسطهش نیستن که
اصلا.
این فیض نیستش، زهرماره. فیض نیستش که اهل بیت واسطه این باشن. این تو دستگاه ابلیس داره به هر حال پخت و پز میشه تا به دست من برسه، و وقتی به دست من میرسه طبیعتا نتیجهش تاریکیه، ظلمته. همونجور که شما اگه غذای مسموم میخورید جسمت مسموم میشه، غذای حرام مسموم روح رو مسموم میکنه، روح مریض میشه، بی اشتها میشه. آدم مریض چجوری بی اشتهاست؟ روح مریض بی اشتها میشه نسبت به معنویت، کسل، بی حال. خدا رحمت کن مرحوم آقای شیخ رو، آقای حاج عبدالکریم حاری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم. ایشون فرمود من اگر یه جایی باشم که نادانسته غذای حرام جلوی من بگذارن، حالت تهوع بهم دست میده. همینجور که حالا من نمیخوام بگم حالا این باید اگه برای کسی پیش نیومد مثلا تو خودش شک بکنه و بگه خب من خیلی خرابه وضعم،
کار کرده رو خودش دیگه،
این خصوصیاتی داره. همونجور که جسم سالم وقتی غذای مسموم، هممون تجربه کردیم یه غذای فاسد که میخوریم چیزی حالا تهوع بهمون دست میده، یه غذای مسموم و فاسد بخوریم پس میزنه جسممون، معدمون پس میزنه. روح پاک هم غذای حرام که مسمومیت معنوی داره، ممکنه غذای حرام ظاهرش هیچ فاسد هم نیست، خیلی هم خوشمزه است، اما چون با پول حرام تهیه شده، این به هر حال روح پاک اینو پس میزنه. لذا ایشون میگه من حالا تهوع پیدا میکنم. حالا تا به مواردی روی ایشون نقل میکرد که جاهایی که نمیدونستم، از طرف رفته بود تو باغش میوه از یه باغ دیگه کنده بود برای من آورده بود، از غیر باغ خودش، اجازه هم نگرفته بود از صاحبش. من حالا من خود گفتم میوه رو از کجا آوردی؟ به پسرش گفتش از کجا آوردیم؟ گفت آقا دیدم میوه های ما خیلی خوب نیست، میوه باغ همسایه خوب، از باغ او چیدم آوردم برای حاج آقا که اومده بود مهمونمون شد. ببینید، یعنی میخوام عرض بکنم این آثارشه که تاریک میکنه آدم رو، بیحال و کسل میکنه آدم رو. از این جهت خیلی باید مراقب بود. همونجور که دیشب عرض شد، به هر حال متاسفانه به هر حال تو جامعه ما، تو بازارهای ما کاسبی ها و پول های حرام زیاد شده، واقعیت مسئله است. البته به یه معنا پیغمبر فرمود تو آخر زمان اقل ما یکون فی آخر زمان اخون یوسق به او درهمون من حلال، کمترین چیزی که تو آخر زمان پیدا میشه برادر
رفیق شفیق،
رفیق شفیق مورد اطمینان که بتونی بهش تکیه کنی، اخون یوسق به او درهمون من حلال، یا پول حلال کم پیدا میشه. ولی خب به هر حال اونی که میدونیم، اونی که به هر حال آدم تکلیف داره، ما بیش از اون چه که میدونیم که تکلیف نداریم، که ما نسبت به اون چیزی که میدونیم رو آدم مراعات بکنه. خب به هر حال تو پولهای حرام خب چیزهایی اسپرده شد، هممون میدونیم. تو روایات ما ببینید بعضی از پولهای حرام یا به تعبیری سرقتهای پنهان رو نام بردن. یعنی ببینید ما الان دزدی رو پولشو حرام میدونیم، اختلاس رو که تو جیب بیت المال آدم دست بکنه، از بیت المال برداشت بکنه به هر شکلی، به هر شکلی کم یا زیاد، خب ما اینو حرام میدونیم و واویلاس برای کسی که این کار رو بکنه، یا ربا یا رشوه یا هر چیز دیگه. اما تو روایات ما گفته شده بعضی از سرقت‌های پنهانه که فرد عادی شاید ببینه، خیلی اینو مثل دیوار بالا رفتن و این چیزا نبینه،
قبحی نداره.
آفرین. مثلا در روایت ما هستش که اگر کسی مهریه خانومش رو نمیخواد بده، نیتش این که مهریه خانومش رو نده، حالا مهریه رو کی گرفته کی داده. البته درسته از اون طرف به خانوم ها توصیه شده که اگه مهریه رو ببخشید که یه مهر و محبتی بینتون درست بشه، اما در این حال حقشه، بدهیه، یعنی این بقیه بدهی ها که آدم مدیون کسی هست، حق الناسه، تو مهریه من بدهی هست. اگر در نیت هم این باشه که بهش ندم، این یکی از سرقت‌های پنهان تو روایات ما هست. این هم یه نوع دزدیه، مال دیگری رو داری بالا میکشی دیگه، مال دیگری هست. یا حتی خب پیغمبر فرمود من استدان دینن، اگر کسی یه قرضی بگیره و ولم ین به قضا، ولی نیتش این نیست که برگردونه، این هم فهوه کس سارق، این هم به منزله سارق هست، همون سرقت پنهان. یا خمس و زکات رو که دیشب اشاره شد، خمس رو بابا خمس رو من نمیدونم کجا میره به کی داده میشه،
آخوندا در آوردن جیب آخوندا میخواد بره، از این حرفا زیاد شده.
خدا به هر حال اینو باید توجه کرد که خداوند متعال در قرآن اینو فرموده. آخه ببینید یه چیزی نیستش که ما بتونیم هم به این سادگی از کنارش رد بشیم. یا زکات، و هر جا که اقیم الصلات داره آتو زکات هم داره. خمس تو سوره انفال آیه 41 آیه داری مراجعه بشی. و دیشب شما یه نکته گفتید کاملا هم درسته، انصافا کسانی که اهل وجوهات و خمسن زندگیشون واقعا برکت پیدا میکنه. این با به چشم دیدیم زندگیشو برکت پیدا میکنه. دلیلش هم مثل همین است که اول صحبت گفتیم، یه نوع اتصال به اهل بیته،
احسن.
یه نوع وصله به کور شدنه.
احسن.
در روایت تو وصال شیعه هست، شخصی تو استان فارس نامه نوشت برای امام رضا علیه السلام که خراسان بود، گفت اگه میشه من رو معاف کنید از خمس، خمس ندم. حضرت در جواب نامش فرمود فلانی، خمس حق ما اهل بیت، فلا تزووها عنا، از ما دریغ نکنید، ولا تحرموا انفسکم دعاء عنا، خودتون رو محروم از دعای ما نکنید. بعد یه جمله حضرت گفت من منظورم اینه، فرمود فان اخراجه مفتاح رزقکم.
به به به،
اگه خمس مالتون رو خارج کنید این گشایش رزق خودتونه، خودتون رزقتون به هر حال زیاد میشه. طبیعی که اهل بیت که با این پولدار نمیشن که، اونا که نیازی ندارن، خودتون. و اینو با به چشم دیدیم، بنابراین این یه نکته که خیلی مراقب بشه. و اینم من عرض بکنم، گاهی موقع بعضی رو من هر دو طرفشو دیدم، کسانی که شغل حرام دارن، وقتی میان میگم یا فلانی این شغل تو عوض کن، باور کنی آقای بوذری، مواردی رو دیدم کسانی که شاید به این سادگی شغلی براشون فراهم نمیشه، وقتی اومدن پرسیدن، مثلا اون نمونهش تو خارج از کشور بود، خب خارج از کشور به این سادگی شغل پیدا نمیشه. یه کسی که توی سوپری کار میکرد، گوجه آقا ما تو مغازه‌ای که سوپری که کار میکنیم گوشت خوک هستش، مشروب هستش، اینا فروش میره، این چه جوری هستش؟ گفتم اون دخلی که اون صندوقی که حقوق بهت میده صاحب کارت، این اجناس جدای از اجناس دیگه است، یعنی صندوق این مثل شراب و گوشت خوک و اینا جدا. گفت حاج آقا یه دخله، هر چی هست میره تو اون صندوق، از همون پول به ماها میده. گفتم خب ببینید پول حلال حرام با هم قاطیه، این رو حداقل اگه نگیم حرام مطلق و محض شبهه قطعی داره و احتیاط بکن.
یه فکر به اونم ربطی نداره، چاره ای نداره. حالا چیکار
کنم؟ شما نگاه کن
اون سر دنیا
که از جهت مالی کم بیاری کسی نیست و این سادگی کمک بیاری.
آره درست.
باور کن آقای بوذری، یه لحظه فکر کرد، گفت حاج آقا قسم خورد، گفت حاج آقا که تموم شد، گذاشتم کنار، هر چی شد شد.
باری کرد.
با خدا معامله کردی، خدا گرگ و پلنگای بیابون رو داره روزی میده، تویی که باهاش معامله کردی رو تو روزی نمیده بهت، آفرین بر تو. از اون طرف هم داشتیم، طرف بوتیک حالا داره به تعبیر مغازه هایی که مثلا فرض کنید لباس های خیلی معذرت میخوام لباس های زنونه، گاهی موقع لباس های مثلا زیر، ایشون اومد به من گفت تو تهران، تو همین تهران خودمون، با من شاید دائم تو روز تو گناهم، دائم تو گناه هستم، نمیتونم، هم شغلم. گفتم عزیزم خب شما تو فروشندگی وای نسا یه جای دیگه مغازه، گفت آقا جای دیگه نداره. گفتم شغل تو عوض کن. گفت کجا برم؟ گفتم هیچ چی وایس تو که ببینی نمیخوای با خدا معامله بکنی. ببین همه مؤمنین شاید اکثریتشون کربلای کاظم ساروغی رو، کربلای کاظم که کربلای کاظم شد فقط به خاطر حلال خوریش بود، یعنی دید اربابش که اون زمان ارباب رعیتی بود دیگه، دید اربابش زکات نمیده، چند بار رفت تذکر داد، گفت ارباب ما از همین پول میبریم برای خانوادمون، رزق خانوادمون با همین، زکات رو بده، حق فقرا رو بده. گفت خب باشه میدم. هی پشت گوش مینداخت. ایشون من از پسرش شنیدم، پسر ایشون یه مرتبه ما خیلی سال پیش آورد میشد تو حجره خودمون، ایشون میگفت بابام به اربابش چند بار تذکر داد، دید این نمیده، گفت ارباب جان من دیگه پیشت کار نمیکنم. اون چون دید خیلی میدونست این رعیت خیلی خوبی هستش، گفت کربلای کاظم من میدم حتما. گفت نه اگه خواستی بدی تا حالا داده بودی. میرفت از بیابون هیزم جمع میکرد، پشت هیزم رو دوشش میگذاشت میومد تو ده. اون موقع که خب اجاق بود و هنوز هیزمی بود، یه ثمن بخشی به هر حال پول میگیره. همین شد که کربلای کاظم شد که امام زمان علیه السلام به هر حال اومد و اون قرآن رو تو دلش ریخت، که فقط قرآن ظاهر، خیلی چیزای دیگری توش بود. آیت الله مکارم میگفت من خودم ازش شنیدم، میگفت هر موقع سر یه سفره‌ای هستم که احیانا یه چیزی هست که من نمیدونم، گفت همون آقایی که قرآن تو دلم ریخت میبینم اونجا میگه، اشاره میکنه
الله
نخور. آیت الله مکارم میگفت خودش به من گفت. حلال خوری اینجوری آدم رشد میده. من یه جمله حاج قاسم سلیمانی عزیز
زمان شهید بود،
خب ایشون این جمله شاید معروف باشه، گفتش که پدرم یک دونه گندم حرام تو خونه تو زندگی ما نیاورد، یک دونه گندم حرام تو زندگی ما نیاورد. وقت نتیجهش میشه یه سردار بزرگ با عظمتی که برای امام زمان علیه السلام چه زمینه سازی ظهور میکنه، جبهه درست میکنه
که ما باورش میکنیم. یعنی اصلا این صداقت در وجود حاج قاسم
یعنی
کاملا باورپذیره،
یعنی آره، آره، کسی نمیتونه تردیدی توش بکنه. آره. حتی کسانی که شاید مسلمان و مؤمن هم شاید نباشن، ولی این صداقت و صفا و خلوص نیت رو ببینید. این شهدای بزرگوار تو همین خونه ها پرورش پیدا کردن، سنین کمشون اینجوری رفتن و به هر حال تو راه رضای خدا رفتن. این حلال خور یکی از فاکتورها و عوامل زندگیشون، حلال خوریشون. من یه نکته این آخر عرض بکنم در تو بحث به هر حال مسئله فساد مالی و بحث نقطه مقابلش که عفت مالی هستش. ببینید ما از اون طرف هم نباید دچار تفریط بشیم، نه خدای نکرده کسی افراط بکنه، بی قید و بند باشه، در بند نباشه، چی اصلا میخوره چی نمیخوره، پولش از کجا میاد. معامله ای که فرض کنید قراردادی که با فلانی میبندی، این قرارداد از جهت شرعی اصلا درست هست نیست، اینو بره سوال بکنه. نه اینجوری آدم بی قید و بند باشه، نه از اون طرف بعضی خیلی مقدس میشن
که سخت میگذره دیگه به خونه و زندگی.
ببینید آقای بزرگ، من برخورد داشتم مواردی رو، باور بفرمایید، که میگم آقا من مثلا خانومم بارداره، به خصوص اینایی که برها بله. باردارن خیلی بیشتر مراقبم من میگن خدا، برای اینکه مثلا بچه پاک و به هر حال طاهر در بیاد و صالح در بیاد. مثلا خانومم باردار هست، برای ما در خونه شب نظری میارن. این نظری که میارن ما میتونیم بخوریم، شوپناک نیست آخه. میتونیم بخوریم. گفتم عزیز من اصلا ببین شوپناک رو به چی میگن؟ به صرف این که ما یه چیزی رو نمیدونیم که بهش نمیگن شوپناک. اینو شما نمیدونی، خب باید اینجا قاعده داریم که کار مسلمان رو هم لار صحت بکنیم. مسلمان اومده هم لار صحت بکن، به عنوان تبرک ازش بگی بخو، خوبم بخو. اونو اصلا اون تبرکه، یه مسلمان برات آورده و ما وظیفه داریم که طبق روایات ما زع امر اخی که علی احسنه، باید هم لار صحت بکنی و بگی این هیچ مشکلی نداره. اونی که میگن شبهناکه، نه اونیست که ما نمیدونیم این حقوق و این مال و اینا چی بود، نه، اونجاست که ما میدونیم،
یقین داریم.
بله میدونیم. یه کسی اصلا آدمی هستش که زندگیش حرامه، قاچاق چیه مثلا فرض کنید، به عنوان مثال میدونیم. میدونیم مثلا آدمی هستش که ربا خوره، میدونیم آدمی هستش که خمس اصلا نمیده. خب طبیعتا مال امام زمان و مال سادات تو زندگیشه، یعنی یه نوع غصب تو زندگی. خب حالا میریم سر سفره اون میخوایم بخوریم، حالا اینجا میریم سر سفره او، یا او غذایی برام میاره، اینجایی که میدونیم درآمدش اینجوریه. خب اینجا ما نمیدونیم آیا واقعا این غذا، همین این بشقاب، این غذا، آیا اینم از همون درآمدهای حرام، یا شاید مثلا یه پول ارثی هم بهش رسیده. ما که از غیب خبر نداریم که همه منابع درآمد این آقا رو بدونیم.
حتی اونی که میدونیم مالش حرامه،
حتی ما ممکنه اونو داریم
اینی
میگیم.
که الان داره به شما میده حرام نباشه،
به عین این خمس تعلق نگرفت.
نگرفته بله،
به عین این از یه پول ارثیه، پول هدیه است که مثلا فرض کنید به عنوان مثال غیر از اون پول حرامشه. اینجا رو بهش میگن شبهناک. اینجاست که اینجا خب احتیاطش اینه که اگر میتونه آدم و مصلحت خاصی نیست، فتنه درست نمیشه،
نخوره.
بله اگه یه مصلحت خاصی مثل سلی رحمه، یکی نزدیکان منه، من نمیتونم باش قطع رحم بکنم، که اینجا اگه من نرم خونه قطع رحمه که قطعا حرامه، برم مبتلا به شبهناک میشم. خب اینجا حالا فوقش آدم از دفتر مرجعش اجازه میگیره اگه مثلا خمس نمیده، یا اونجایی که مثلا فرض کنید احتمال میدی پول حرام هستش و ولی احتمالی میدی که حلالی هم توش باشه، چون یه مصلحت اهمی هست اون بحث صله رحمه، اون میچر ببری شوپنا، چون اینکه یقین نداری حرامه.
بله
ولی اونو یقین داری که بچش عمل بکنی، صله رحم واجبه. لذا آدم از اون طرف هم نیفته که بخواد خیلی مقدسی در بیاره و همه چیز رو شوپناک بدونه، و اون وقت فقط و فقط اونایی که یقین یقین داره این حلاله. خب نه، اون مواردی که یکی هم برات میاره ولو نمیدونی اون برات حلاله، حمله بر صحت بکن. این هم من یه نکته ایسی محاسم آخر بگم در رابطه با دومین قسم از عفت و حیا که بحث عفت دامن، عفت جنسی، حالا هر اسم بخوایم روش بگذاریم، حالا به تعبیر روایت عفت فرج، همه اینها رو بخوایم بگذاریم، پاک دامنی. خب این یه نکته ای رو اولا عرض بکنیم خدمت شما. در فرهنگ دینی ما ببینید اون چی که توصیه شده اینی که تحریک جنسی در جامعه به حد اقل برسه، تأمین جنسی به حد اکثر برسه. تحریک جنسی حد اقل باشه، یعنی اینجوری نباشه که محیط دوروبر و هر حال چه فضای حقیقی چه مجازی من تو محیط تحریک‌آمیز وارد بشم. تحریک باید تو جامعه حداقل باشه. شما تو روایات نگاه بکنید، حالا انشالله که هضمش برای دوستان مؤمن این قابل هضمه. پیغمبر اکرم فرمود که من دوستان فقط روایت میگم که شما ببین، حکم دینی رو میگم. پیغمبر فرمود اگر یه خانومی روی صندلی نشسته، اذا جلست المرأة مجلسا فقامت عن، اگر بلند شد از اون صندلی، فلا یجلس الرجل مجلسها، بلا فاصله مرد اونجا نشینه که هنوز حرارت بدن اون زن هست، گرمای بدن اون زن هست، فلا یجلس فی مجلسها رجلون حتی یبرد، تا خنک بشه. لذا حکم چیزی شما که مکروه، حرام نیست ولی مکروه. ببینید این دقت رو من بخوام بگم بحثم اینه، این دقت که نشون میده تحریک میخواد صورت نگیره. یا مثلا خلوت زن و مرد، گفته شده خلوت زن و مرد، خب خیلی ما دیگه روایت تو این زمینه داریم که نباشه. یا مثلا حالا مواردی که به هر حال از این دست هستش که احتیاط هایی که کردن که به ما مثلا توصیه کردن، حالا تو قرآن هست که خانم ها وقتی ما ها صحبت بکنن صداشون رو نازک نکنن، من عذر میخوام خودمونی میگم، با عشق صحبت نکنن، فلا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، با عشق صحبت نکنه، یه جوری صداش رو مثلا نازک نکنه که اون کسی که تو قلبش یه مریضی هستش تحریک بشه.
من یه نکته ببخشید نمی‌کنم، مردم منات و چهارچوب ما برای این نکاتی که حاجی آقای عالی دارن می‌فرمایند قرآن و روایت
کاملا،
یعنی ما اینجا حرف زوقی نمی‌زنیم، بعدن حالا از یه حرفی در ها ببینی چقدر دارن سخت می‌گیرن. ما داریم از قرآن حرف می‌زنیم، ما داریم از روایات اعلی حرف می‌زنیم، از خودمون ببخشید جسارت می‌کنم معذرت می‌خوام، یعنی ما حرف از پیش خود نداریم، اینا همش دستور خدا و اهل
بیت. من می‌خوام همین رو بگم که تو فرهنگ دینی ما اگر شما این موارد رو بگردید که به هر حال می‌خوان تو جامعه تا جایی که میشه تحریک نباشه، بابا تحریک امنیت روانی فرد، امنیت روانی خانواده، امنیت روانی جامعه، همه اینا رو به خطر میندازه. خب این از این طرف. از اون طرف تأمین جنسی تو دین ما، تو فرهنگ دینی ما حد اکثر تأمین جنسی. ازدواج آسان که راحت ازدواج بکنم، ازدواج. یه خانم اومد تو مسجد پیغمبر گفت یا رسول الله من احتیاج به همسر دارم. ببینید چقدر راحت میتونسته. حالا درسته او پیغمبر بوده، ولی بالاخره این زن به خودش اجازه میده تو جمعی که رفت گفت یا رسول الله من احتیاج به همسر دارم. پیغمبر تو این افرادی که نشسته بودن فرمود کسی هستش که آمادگی ازدواج داشته باشه؟ یه کسی گفت که آقا من. گفت چی داری که مهریه بدی؟ گفت آقا المفلس فی امان الله، چیزی ندارم. پیغمبر فرمود نه دیگه اینجوری هم دیگه، ما گفتیم ساده دیگه، این شکلی هم که هیچ. پیغمبر فرمود قرآن بلدی؟ گفت بله. میتونی قرآن یاد بدی؟ گفت بله. پیغمبر فرمود من همین رو به اون مهریه قرار میدم، تعلیم قرآن رو اون مهریه قرار میدم
و تمام و ازدواج
تمام. دستوری که همگیر رفتن زیر سقف با هم دیگه، همونجور پیغمبر خوند رفتن زیر. ببینید چقدر ساده. الان شما نگاه کنید جهیزی حتما باید اون طرف بگیر، بابا خب به با هم دیگه کمک بدید این جهیزی رو تامین بکنید، خونه حتما باید اون بگیره، بابا به با هم کمک بدید. یکی دیگه چیزی که نشان دهنده اینه که تامین جنسی حد اکثره، من البته نمیخوام الان واردش بشم، فقط دارم اسم میبرم.
بله بله.
ببینید بحث تعدد زوجات با شرایط خودش، اصلا من الان نمیخوام، من اصلا بحثم الان توصیف و اینا نیست. تعدد زوجات ببینید این باز یه نوع باز شدن فضاست برای تأمین جنسی. که کسانی که حالا شوهرشون از دست دادن، مشکلی پیدا کردن، اینا نمونن تو فشار تنها بودن. یکی دیگه بحث ازدواج موقته. باز من دارم میگم خب متاسفانه از ازدواج موقت چون سوء استفاده شده، خب چشم خیلی ترسیده. ولی اگر در جای خودش واقعا با فلسفه خودش بدون سوء استفاده اگر باشه، وقت معلوم میشه که امیرالمومنین فرمود زنا از امت پیغمبر برداشته میشه. ببینید این فرهنگ دینی ماست که تحریک جنسی یه اصله، تحریک جنسی حداقل، تأمین جنسی حد اکثر. الان متاسفانه تو جامعه ما برعکس شده، تحریک خیلی زیاده، تأمین خیلی کمه. تحریک خیلی زیاده تو فضاهای مختلف، اداره مثلا فرض کنید دانشگاه، بازار، این طرف اون طرف، فضای مجازی. اما از اون طرف تأمین جنسی که جوان باید راحت و زود بتونه ازدواج بکنه، ببینید چقدر سخته.
مجموعه این دو عامل، یعنی نامتوازن شدن اینها، عفت جنسی رو خطر میکنه،
اون رو به خطر میندازه. یه اصله تو غرب، اگر تحریک جنسی زیاده، تأمین جنسی هم زیاده.
بله بله،
تأمینش هم زیاده. حتی آلمان هم میگم حتما از راه حلال، ولی بالاخره هست. بله. خودش تأمین میکنه. اما ما تو فرهنگمون داریم برعکس کار میکنیم. تحریک الان زیاده. واقعیش اگه خودمون جای جوون آدم بگذاره، خب یه واقعیتی جوون سختشه. و اون وقت اون راه های تأمین براش خیلی سخت شده. این اصل اولی رو فعلا تو بحث عفت جنسی در نظر بگیریم که ما فرهنگ دین خودمون رو بریم طرفش، سعی بکنیم اون بحث تأمین جنسی رو و اون راه هایی که دین گذاشته، حالا حداقل ازدواج آسان رو، ازدواج آسان رو واقعا به سمتش بریم که عفت و حیا رو زیاد بکنه، تو جامعه گسترش میده. درود خدا بر اون کسانی که کمک میدن به بچه هاشون برای ازدواج کردن. خدا شاهد آقای بزرگی، من بعضی از موارد که واقعا درود خدا بر اونها، این پدر و مادر دو طرف همه جوره با هم دیگه هستن برای اینکه این دو تا جوون برن. اصلا منم و تویی، تو باید اونو بدی، من باید اینو به بابا، معامله که نمیکنید، زندگی فراهم میکنید. ان شاء الله که این چه
منظور آقای عالی از ازدواج آسان، انتخاب آسان نیست.
قطعا.
یعنی یه وقت این دو تا با هم خلط میشه. یعنی ما نمیگیم انتخاب آسان. الان داریم نتیجهشو بعضن میبینیم. اتفاقاً تلاقای متعددی
که اتفاقا گفته شده تحقیق بکنی.
انتخاب فوری باید سخت، ولی مراسم،
ولی وقتی که انتخاب کردید دیگه سخت نگیری. خدا رو قسم میدیم به حق محمد آل محمد، جوانای ما رو واقعا حقیقتا اینی که خیلی از پدر مادرها و خانواده ها با ما میگن، خدای قسمت بدیم شب 27 هست، جوانای ما رو زمینه ازدواج آسانشون رو فراهم بگرد.
الهی آمین.